تأمین کننده اصلی منابع درآمدی کشور هستن، به طور قطع و یقین تا اونجایی هم که من بالاخره دوستانم در این وزارتخونه حضور دارن، حقوقاشون معمولا حداقل دو برابر سایر دستگاه سایر کارکنان در دستگاه‌های اجرایی است در سایر وزارتخونه ها. الان گلایه‌ای که وجود دارین هستش که به هر حال همون اندازه که کارمندای مثلا وزارت نفت دارن کار میکنن، به همون اندازه بچهای وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، وزارتخونه های دیگه هم مشغول به کار هستن. این هستش که بیایم واقعا در سطح ادارات و در واقع وزارتخونه های حقوق همسانی رو در نظر بگیریم. به هر حال اگر قرار باشه مثلا یه وزارتخونه ای که خودش متصل به یک درآمد ارزی هست، حقوق کارمنداش زیاد باشه، ولی مثلا یه دستگاهی مثل وزارت آموزش پرورش حقوقش پایین باشه، فکر کنم خارج از عدالت و نوعی تبعیض آشکار. باید به این سمت بریم که همه کارکنان دولت از یک حقوق مساوی برخوردار باشن، ارتقای شغلیشون، گروهشون و پای حقوقشون. الان ما تو جامعه که میگردیم میبینیم تو وزارتخونه‌های مختلف آدم‌ها با سطح سواد، سطح تجربه، میزان مهارت‌های مساوی، دریافتی‌های متفاوتی رو دارن آقای دکتر حسن‌پور. خود این باعث نوعی بی‌انگیزگی در برخی از وزارتخونه‌ها شده.
هم بی‌انگیزگی شده و هم نیروهای کارشناس، متعهد، متخصص از بدنه دولت دارن جدا میشن. تنها در وزارت نفت نیست، متاسفانه در زیرمجموعه خیلی از وزارتخانه ها این اتفاق داره میفته. در زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن که ما گروهگیرش هستیم، مثال و مشکلات خیلی خاطر و شدیدتر داره پیش میاد.
بله.
و این بی‌عدالتی ها کاملا محسوس هست. وظیفه ما نمایندگان هست، میخواییم تو پنج روزه بده کسی که بدازی هرچین سریعتر چاره اندیشی نماید. اما در بحث افزایش و حقوق که فعلا تا پایان سال بایستی صورت بپذیره، دولت به تعهداتی که در مجلس به ما دادن عمل نکردن. ما ضمن احترام به دولت محترم و همکاری هم باش میکنیم، اونجا به ما تعهد دادن، به قول معروف ما هم چک سفید امضا به اونا دادیم که قیمتها پایه اساسیشون شهریور 1400 باشه، در حالی قیمتها لجام گسیخته از آن 50% 40% تورم داریم. نمیشه بگیم کارمندان دولت با 10% افزایش حقوق میتونن زندگیشون اداره کنن. این باعث نه تنها بی انگیزگی شده، بلکه بدنه ای مثل وزارت کشور داره از نیروهای متخصص خالی میشه و این بسیار خسارت جبران ناپذیری. نه تنها توی وزارت کشور، در بعضی بخشهای دیگه هم همین وضعیت هست. الان که ما هفته کاریمون هست در حوزه انتخابی هستیم، گلایه اکثر کارکنان همینه. طرف میگه من یک ماه در بحث سیل، مثلا همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی داریم فعالیت میکنیم، اما حقوق ما یک چهارم هم فرزندان خودمون که توی شرکت های خصوصی کار میکنن هم نیست.
درسته.
و این باعث همون بیانگیزگی که از رسالی پر بودید شده، نه که میخواییم بگه میشود، این اتفاق افتاده است.
بله.
باید سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری استخدامی هرچه سریعتر چاره‌اندیشی کنن. این توقعی به جایست و در واقع همه دلسوزان به نظام مقدس جمهوری اسلامی. ما هم در مجلس شورای اسلامی به صورت جد پیگیری خواهیم نمود. بنده با هم با رئیس سازمان امور استخدامی و هم با رئیس سازمان برنامه‌ریزی نشست‌های جداگانه هم داشتم.
بله.
و این مطالب رو به صورت مرتب گوشزد کردم بهشون و حتی با رئیس سازمان امور اداری استخدامی که مختصم جلسه رو داشته شد، معاون برنامه‌ریزی آقای استاندار هم دعوت کردن که خودش بیاد با اسناد، با رقم، با ارقام، با همکارانشون در سازمان امور استثنایی مثال با مشکلات مثلا بخشداری ها، فرمانداری ها رو مطرح کنن. بعضی از بخشداری های ما با مثال با مشکلات عدیده هم اکنون در مرزهای کشور روبرو هستن.
درسته.
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. انشالله که به حال پیگیری های شما نتیجه بخش باشه و به حال مجلس تلاش بکنه که ما به یک همسانسازی حقوق در همه وزارتخونه ها برسیم. چون همین الان شما آقای دکتر حسن‌پور، ما به مثلا فضای جامعه هم که برمیگردیم، خیلی از کسانی که مثلا در جامعه حالا میخوام جابجا بشن، یه وزارتخونه به یه وزارتخونه دیگه مأمور بشن، منتقل بشن، حتی دوستان شما در دوره‌های گذشته مجلس موقعی که از مجلس مثلا جدا میشن، دوست دارن مثلا برن توی این وزارتخونه هایی که بیشتر به منابع مثلا درآمدی کشور وصل هستن، چون معمولا حقوق مزایای اونها بیشتر هست. یعنی حتی ممکن هست یک مفسده یا یک رانتی هم در همون وزارتخونه ها ایجاد بشه. اگر بریم به این سمت که واقعا همه دستگاه ها دستگاه اجرایی وزارتخونه حقوق همسانی داشته باشن، واقعا اون فضای مفسده احتمالی یا رانت احتمالی هم ایجاد نخواهد شد. اون انگیزه به همه کارکنان دولت بر میگرده و ما میتونیم در یک بستر کاملا عادلانه در پرداخت حقوق دستمزد حرکت بکنیم.
قطعا همین هست، من هم تایید میکنم، اما این رو هم عرض کنم چه به جایی نمیرسد، فریاد از فریاد. ما حداقل 3-4 دوره من در مجلس دارم از این بی‌عدالتی ها صحبت میکنم. از بیمارستانی رو بازدید کردم که کلیه پرسنل رسمی حقوقشون دریافت کرده بودن تا آخرین روز ما، ولی نیروهای خدماتی به شرکتی 4 ماه هنوز هیچ کنه حقوقی رو دریافت نکردن. یه نیروی خدماتی با این مثال و مشکلات چگونه میتونه زندگیش رو اداره کنه؟ ابتدای سال تحصیلی هستیم، سرتا فرزندان اینا مثل فرزندان بقیه دو سال وقتی به مرسی میرن حداقل یک کیف و کفشی رو داشته باشن. این مثال کاملا واقعیت داره، انشالله در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهیم نمود و دعوت پیدا کنند انشالله. مجاری یاسم کنترون کمیسر افراد جمعه دکتر ابراهیمی هم به صورت جد پیگیر هستند، امیدواریم به نتایج خوبی برسیم انشالله.
انشالله، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم جناب حسنپور بزرگوار. درود بر شما و خدا نگهدارت. از آن شنونده نگاه داشتیم به تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بی نتیجه بودن در واقع این وعده ها تا کنون. آقای دکتر شهباز حسنپور بیگلری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه بود. برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو در خصوص مراقبت ها بعد از بازگشت زائران از سفر اربعین با دکتر علیرضا ناجی عضو کمیته علمی ستاد کرونا و رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت تلفنی گفتگو کرد. علیرضا ناجی با بیان اینکه هر تجمعی میتواند تعدادی از افراد را آلوده به ویروس کند گفت اینکه بازگشت زائران از سفر عراق چه میزان میتواند تأثیر زیادی روی موج کرونا بگذارد باید در آینده آن را مشاهده کنیم. میزان اثرگذاری آن به میزان رعایت توسط زائران پس از بازگشت ارتباط دارد. وی با تاکید بر اینکه زائرین که از مسافرت بازگشتند با دستورالعمل‌های بهداشتی را بسیار رعایت کنند گفت رفت آمدها احتمال کسب عفونت را در آنها زیاد می‌کند و به همین جهت زدن ماسک ضرورت دارد. اگر زائرین پس از بازگشت علائمی می‌بینند به پزشک مراجعه کنند تا درمان مناسب را در دستور کار قرار دهند و خودشان را ایزوله کنند. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی میخواییم در مورد بحث انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم، موضوعی که انتظار میره در برنامه هفتم توسعه هم دولت و هم مجلس توجه جدی به اون داشته باشه. آقای محمد نژاد سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر کشور در این بخش با ما همراه هستند. جناب محمد نژاد سلام بر شما، نیمروز بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و مخاطبان گرامی برنامه شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای محمد نژاد، خب سالهاست که ما در مورد ضرورت در واقع تأمین انرژی کشور از منبع انرژی های تجدید پذیر صحبت میکنیم، ولی آنچه که ظاهرن اتفاق افتاده مطابق با انتظارات نبوده. حالا ما میخواییم از زبان شما بشنویم که واقعا مشکل کار کجاست، چرا نشده در سالهای اخیر ما سهم بیشتری از تأمین انرژی رو در بخش در واقع انرژی های تجدید پذیر داشته باشیم. از نگاه شما در سازمان انرژی های تجدید پذیر باید چه ریل گذاری های صورت بگیره و سرمایه گذاری های انجام بشه که ما بتونیم مثلا در یک بازه بلند مدت به طور مثال 10 ساله بتونیم بخش مثلا 70% از انرژی های مورد نیاز کشور رو از طریق همین منبع انرژی تامین بکنیم.
بله خواهش میکنم. ببینید خوشبختانه ریل گذاری ها حسب ضوابط و مقرراتی که تکلیف میکرد دولت رو که باید به سمت توسعه تجدید پذیرها حالا هم حرکت بکنه و هم برنامه در شأن پتانسیل بسیار خوبی که کشور داره داشته باشه رو خب عملا مصدر هستید که در برنامه هفتم توسعه بیاش برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر احداث 5000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر رو داشتیم. خب عملا در برنامه پنجم اتفاق خاصی نیفتاده بود که این اتفاق مجدد در برنامه ششم تکرار شد که اون بحث تکلیف 5000 مگاوات در برنامه ششم بیاشه. برنامه ششم اتفاق خوبی افتاد، یعنی از طریق فرایندی که تعریف شد در وزارت نیرو و عملا در سازمان متولی امر که سازمان سادپا باشه این اتفاق افتاد. از طریق فرایند خرید تضمینی این گام شروع شد. دو تا موضوع مهم رو ما میتوانیم اشاره بکنیم که شاید مانع بود برای این بحث توسعه که در ابتدای کار شروع خوبی داشت. یکی بحث گران شدن هزینه سرمایه گذاری بود که در 2-3-4 سال پیش همزمان با افزایش هزینه های افزایش قیمت ارز نسبت به حالا پول کشور اتفاق افتاد، هم چون اغلب بر اساس حالا میتوانست از طریق سرمایه گذاری خارجی باشه یا مشارکتی که میتوانست اتفاق بیفته، برای اینکه قیمت انرژی تجدید پذیر در دنیا چون بر اساس حالا هزینه های دلاری هم محاسبه میشه، این برابریه یا در واقع نابرابریه خدمتون پول ایرانی و ارز ایرانی با پول ایرانی با ارز خارجی، این یکی از موانع بود. موضوع دوم که ما برای اون راهکار اول خوشبختانه برای اون مشکل اول راهکار خوبی پیدا کردیم، یعنی با مشارکت حالا هم بخش خصوصی، انجمنها، خود سازمان ساتبا، تمهیداتی که وزارت نیرو داشت. ولی موضوع دومی که باید اتفاق می افتاد و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بخش خصوصی بود که بتوانند پول خرید در واقع برقی که تولید می کنند با سرمایه گذاری دریافت بکنند، این می بایست از طریق منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده که از طریق وزارت نفت باید در اختیار قرار می گرفت انجام می شد که عملا اون اتفاق انجام نشد. بنابراین آن چیزی که مانع اصلی برای امروز برای توسعه تجدید پذیرا هست به نظر میرسه که اون گام اولیه حل شده، یعنی وزارت نیرو آمده مکانیزمی رو تعریف کرده از طریق جذابیت دیگری که میتونسته ببخشه به حوزه مشارکت سرمایه گذاران، ولی این گام دوم که باید این منابع مالی از طریق محل از طریق واقعا این ماده قانونی هم هست از طریق وزارت نفت بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با در اختیار قرار بگیره، این خیلی میتونه کمک کننده باشه. بنابراین
الان ماده‌ای که فرمودید اجرایی نشده آقای.
ببینید ماده عملا تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم این هیچ خروجی نداشته برای بحث سرمایه گذاران، چون در دو مرحله باید این اتفاق میفتاد. سال گذشته ما 2500 میلیارد تومان رو بر اساس حالا در واقع جدولی که در بودجه 1400 مشخص شده بود و مصوبه‌ای که از محل حالا هم سازمان برنامه داشتیم و هم خود دولت این رو مسبب کرده بود، میبایست از طریق وزارت نفت صورت میگرفت، محاسبات انجام شده بود از طریق حالا سازمان برنامه و بودجه ارسال شد برای وزارت نفت که اینو پرداخت بکنه، که ما تعهدات قبلی سرمایه‌گذارایی که تو این بخش مشارکت کرده بودن رو بپردازیم. در ادامه برای سال 1401 که درش قرار داریم، خب این هم باید به نظر میرسه که در ادامه اون مسیر باشه و برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته از طریق این مشارکت یا همراهی که وزارت نفت انجام بده میتوانه اون فرمایش جناب‌عالی رو که در یک افق حالا من عرض میکنم حتی کوتاه مدت یا میان مدت،
حالا من دست بالا گرفتم که شما انجام بدید
و میتوانه. ببینید جناب عسکری، نکته‌ای که وجود داره، ما اگر برای تجدید پذیرها دغدغه‌هایی میبایست متصبر میشدیم، در واقع اون دغدغه‌های اصلی ما امروز نداشتن پتانسیل منابع انرژی خورشیدی و بادی نیست. بله. اینکه ما امروز مثلا شرکت های متخصص در این حوزه یا نیروی در واقع کار یا نیروی انسانی متخصص رو واقعا هیچ دغدغه‌ای نداریم. جالبه که سرمایه گذارای همین الان علاقمند شدن که با این مدل مالی که وزارت نیرو فراخوان کرده بیاین مشارکت بکنن.
خوب.
ولی اون جایی که باید این منابع در اختیار قرار بگیره و البته یک تکلیف قانونی هم هست، جالبه که ما این انتظار رو از هم نمایندگان محترم مجلس داریم بر اساس وظایف نظارتی که بر قانونی که حالا خودشون عملا مسبب میکنند باید داشته باشند و یک همراهی، چون بحث تجدید پذیرا حتما استدار دارید، صرفا بحث تولید برق نیست، اگرچه بماند که ما همین الان در تولید برق در کلان کشور دغدغه‌های جدی داریم و
بله.
باید پاسخگویی هم به بخش صنعت داشته باشیم و هم برای ادامه مسیر که اگر رونق بهتری در تولید چک بگیره زیر ساخت اصلی این رونق باید برق باشه. فلذا ما این انتظار رو داریم که این مشارکت هم بر اساس تکلیف قانونی و هم بر اساس یک وظیفه ملی از طریق وزارت نفت باید خیلی پررنگ‌تر باشه.
بله. آقای محمد نژاد، الان هم سرمایه‌گذاری که اشاره فرمودی حاضر نیستن بیان خودشون سرمایه گذاری بکنن بدون کمک مالی و در اختیار قرار دادن منابع مالی از طرف دولت، بعد بیان به حال از محل فروش مثلا برق حاصل از این انرژی های تجدید پذیر به حال اون سرمایه خودشون رو بردارند و در سود مشارکت بکنن؟
بله. ببینید، سرمایه گذاران خوشبختانه این مدل قرارداد که قرارداد بی او او هست که خودشون بله. مالک نیروگاه هستن و تمایل دارن، یعنی دغدغه ما باید اینجا میشده که اینها توانمندی مالی برای احداث نداشته باشند.
درسته.
که عملاً جای خوشبختی است که عملاً این توانمندی رو دارند.
بله.
شرکت متعددی هم هستن خوشبختانه. ولی اون جایی که سرمایه‌گذار بالاخره وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنه حتماً به این قضیه توجه می‌کنه که نتیجه و خروجی یا بازگشت سرمایه‌اش به چه شکلی.
خب اینا رو شما تضمین بکنید دیگه در
بله ببینید تضمین، ببینید تضمین ما مجوز شورای اقتصاد رو داریم. قرارداد ما قرارداد خرید تضمینیه. ما بر از مدل مالی این خرید تضمینی رو بر اساس یک بند قانونی گذاشتیم که دیگه ما بالاتر از قانون که نداریم دیگه.
بله.
باید از محل سوخت صرفه‌جویی شده. ببینید خیلی ساده است، یعنی وزارت نیرو الان به ازای هر نیروگاه فسیلی که در کشور احداث میشه تعهد برای دادن سوخت به اونها رو داره. خب ما مدل پیشنهادیمون حتی به نفع وزارت نفت هست، برای اینکه هر نیروگاه تجدید پذیری که احداث میشود عملا چون سوخت مصرف نمی کنه یک سیوینگ صرفه‌جویی سوختی رو برای وزارت نفت به همراه خواهد داشت، چون وزارت نفت عملا سوخت رو با قیمت خیلی پایینی الان به نیروگاه‌های فسیلی داره میده که اونا برق تولید بکنن. ما پیشنهادمون بر اینه که برای توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر که سوختی مصرف نمی کنند و عملا برق تولید می کنند می توانه دست وزارت نفت رو بازتر بگذاره برای درآمدزایی بیشتر حداقل از محل صادرات، یا خیلی بهتر می توانه از طریق در واقع مسیر تولید فراورده‌های نفتی که ارزشمندن بسیار ارزشمندتر هستن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای محمد نژاد، انشالله باز بتونیم در فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم، ولی خب انتظار مردم هستش که شما در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بتونید به حال دستگاه‌های مختلف که مکلف هستن در قالب قوانین بالادستی تعهدات مالی خودشون رو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام بدن اونها رو به خط بکنید انشالله، و به حال دولت و مجلس هم کمک بکنن که این اتفاق
درسته. ما تا جایی که ممکن است این کار رو داریم میکنیم و البته این اطلاع رسانی شما، این همراهی عزیزان در هم مجلس و هم سازمان برنامه بودجه و به ویژه وزارت نفت خیلی میتوانه کمک کننده تر باشه
انشالله. خیلی متشکرم جناب محمد نژاد، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
درود بر شما.
از این
شنونده نگاهی داشتیم به موضوع تقویت برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و توجهی که برنامه توسعه هفتم به این امر مهم خواهد داشت. آقای محمد نژاد، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رویداد رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. نیمروز بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا کردن. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. تنین خوش هوای اذان از گلدستهای شهرمون تهران در ساعت 12:59 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. الهی، الهی در پناه تو امنیتی است که جانها را به شوق می‌رساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو آرام باشیم. بار دلتنگی را پس می‌زنم و رو به سوی تو می‌آورم، تویی که آستانت سرسرای مهربانی‌ها و آشتی‌هاست. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فَذَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الباب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا